بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز ما درباره این بود که ما افرادی چیزهایی داریم که بر اعمال ما، بر گفتار ما، حتی بر افکار ما نظارت دارد. اول کسی که نظارت دارد بر دل ما، بر افکار ما، بر گفتار ما، بر کردار ما خداست. و در این باره فی الجمله صحبت کردم. دوم کسی که نظارت دارد بر اعمال ما پیامبر گرامی و حضرت زهرا و ائمه طاهرین علیهم السلام. در این باره هم فی الجمله صحبت کرده. بحث الان راجع به ناظر سوم است. قرآن می فرماید ملائکه مقرب هم نظارت دارد بر اعمال شما و در روز قیامت له شما یا علیه شما شهادت می دهد. یعنی جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، حمله عرش، این ملائکه مقربی که سعی وجودی اونها زیاد است. قرآن می فرماید کتاب مرقوم یشهده علیه المقربون، یعنی نامه عمل شما در روز قیامت شاهد دارد و از جمله شاهدها ملائکه مقرب خدا، جبرئیل می‌بیند اون چه به جا می‌آورید، میکائیل می‌بیند اون چه می‌گویید، می‌شنود اون چه می‌گویید، عزرائیل توجه دارد به افکار ما، به گفتار ما، به کردار ما، و اون چه در دنیا برداشت کرده ان در روز قیامت علیه ما یا له ما شهادت می دهند. و در روایات هم می خوانیم که در شب معراج پیغمبر اکرم برخورد کردن به عزرائیل و دیدن لوحی در مقابل اوست که در این لوح همه انسان‌ها ضبط شده بود و عزرائیل به پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله، من نظر دارم به همه بنده ها و از جمله نظرها که به بنده ها دارم اول وقت نماز است. اگر امت شما نماز اول وقت بخوانند، اهمیت به نماز بدن، من دم مرگ با اونها تلطف میکنم، با اونها مهربانی میکنم و جان اینها را به آسانی میگیرم. اما اگر اول وقت اهمیت به نماز ندن، تسامح در نماز داشته باشن، دم مرگ با اونها تلطف نمی کنن، خشن به سختی جان اونها را می گیرن. که حتی در بعضی از روایات می خوانیم به اندازه ای سخت جان را می گیرد، نظیر این که رگه ها را از بدن بیرون بکشد. از این روایت هم می گوید عزرائیل نظارت دارد بر گفتار ما، بر کردار ما، بر افکار ما. و بالاخره قرآن میگه ملائکه مقرب خدا شاهد اعمال ما، در این دنیا ناظر اعمال ما، گفتار ما. در آیه دیگر از قرآن استفاده می کنیم که همه بنده ها همیشه دو تا ملک، یکی طرف راست یکی طرف چپ، نامه عمل این رو می نویسن. که همه شما شنیدید قرآن هم می فرماید، قرآن می فرماید ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید. آقا خانم هر چه میخواهی بگو، اما توجه به این مطلب داشته باش که دو تا ملکم ضبط میکنند. اگه این کارهای ما، اعمال ما، کردار ما خوب باشد، در اون پرونده ای ضبط میشود که ملک طرف راستی می نویسد. و اگه گفتار ما، کردار ما، اعمال ما بد باشد، اون ملک طرف چپی می نویسد. و بالاخره یک پرونده روزانه برای ما تشکیل می دهد. چیزی که تکون دهنده است اینه که ما در روایات می‌خوانیم این دو تا ملک هر روز عوض می‌شوند، بین الطلوعینم عوض می‌شوند. و نقل می‌کنم در حرم مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه به یه اهل دلی گفتن که طلوع فجر شده یا نه، گم مگر نمی بینی که ملائکه رقیب و عتیدی که در زمین بودن رفتن بالا، دارن میرن بالا و ملائکه دیگر برای نظارت دارن پرواز می کنن برای زمین، که در وقت طلوع فجر اون رقیب و عتید، اون دو ناظری که پرونده تشکیل می دادن عوض می شدن، نظیر دو تا پاسدار که پاسداری می دن، پست اینها عوض می شدن. و در روایات می خوانیم برای این که بنده افتضاح نشه، این دوتا ملکی که عوض می شود دیگه در مدت عمر نمی آید. امرو دو ملک، فردا دو ملک دیگر، پس فردا دو ملک دیگر، و بالاخره اگر این آقا این خانم 70 سال عمر کند، هر سالی قریب 70 ملک، 700 ملک نظارت بر کار این آقا این خانم دارد، هر روزی 2 ملک و همه چی هم می نویسه. این آیه شریفه میگه همه چی، ما یلفظ من قول، فروگذار نمی کنن گفتاری از گفتار تو را. حتی در روایات می خوانیم که اگر کسی شوت کشید، به خدا می گوین خدا یا این نمی دونیم ثوابه یا گناه، چی ضبط بکنیم، کدوم ضبط بکنیم، خطاب می شود که همین رو ضبط کنید، عین این سفیر رو، عین این شوت را، که در روز قیامت این ضبط صوت هم باز میشه و هرچه هست در اونجا گفته میشه. 70 سال هر روزی 2 ملک ناظر بر گفتار ما، ناظر بر کردار ما. یه آیه دیگرم هست، اون آیه در حالی که بیان نعمتهای الهی میکنه و ما باید شکر خدا را بکنیم در این الطاف خفیه ای که خدا به ما دارد، اون آیه میفرماید برای حفظ تو، هر که باشی، ولا کافر ولا دشمن خدا، هر که باشی، برای حفظ تو یه ملائکه ای طرف راست طرف چپ از جلو از عقب محافظ تو هستن، تو را از اجنه ای که ضرر میزنن تو را حفظ کنن، تو را از خطرها حفظ کنن. و بالاخره هر روز یه دسته از ملائکه محافظ تو. قرآن در این باره می فرماید لهو معقبات من بین یدی و من خلفه یحفظونه من امر الله. یه دسته از ملائکه اطراف تو را دارن، یکی دو تا سه تا نه، یه دسته طرف راستتن طرف چپتن جلو عقب، برای این که تو را حفظت بکنن از خطرها. آیه در مقام بیان نعمت خداست که ما نعمت از طرف خدا زیاد داریم، از جمله نعمتها این که بچه های ما را ملائکه حفظ می کنند، خود ما را ملائکه حفظ می کنند، همسر ما را ملائکه حفظ می کنند و بالاخره یه دست ملائکه همیشه مواظب ما. اما برای بحث ما هم یه زنگ خطره، این که هر روز یه دسته از ملائکه اینها علاوه بر این که حافظ ما هستن، ناظر ما، ناظر گفتار ما، ناظر کردار ما، ناظر افکار ما. اگر چنین باشد که چنین است، ما هر روز اقلن 100 از ملائکه ناظر بر گفتار ما، ناظر بر کردار ما، در خلوت، در جلوت. اگه یک کسی غیبت کنی، فوراً اون ملائکه، اون ملک طرف چپی می نویسه، اون ملک طرف راستی هم ناظره، عزرائیل هم ناظره، در روز قیامت هم شاهده. اون ملائکه‌ای هم که برای حفظمون آمدن، اینها هم میبینن، ناظره. و اون دو ملک هم که رقیب و عتیدن، گفتم ناظره. شاید بیش از شبان روز 100 ملک، چه در خلوت باشیم چه در جلوت، اعمال ما را ناظرم و در روز قیامت شهادت میدن بر اعمال ما. و توجه به همین مطلب، حتی در روایات می‌خوانیم اگر یک کسی دروغی بگه بوی گندی از دهن این بیرون می‌آید. ملائکه ای که محافظ اینند، رقیب و عتیدی که محافظ اعمال اینند، این را لعنش می‌کنند. این بوی گند به آسمان‌ها می‌رود و ملائکه آسمان‌ها هم این را لعن می‌کنند. اگه بخوایم این روایت رو حساب بکنیم دیگه قوقا میشه. آقا خانم جوانها، در این جهان قوقایی، ما کوریم، ما کریم، ما غافلیم، ما اصلا توجه به قرآن نداریم، چه رسه توجه به این نکات دقیقه، به این اسراری که باید هممون به این اسرار واقف باشیم، متوجه باشیم. این روایت که به ما میگه اگر کسی دروغی بگه گندی از دهن او به آسمان ها میره، ملائکه او را لعن میکنن، این یعنی چه؟ معناش این است که ملائکه آسمان با اون همه کسره، میلیون ها، میلیارد ها، اینها ناظر بر گفتار ما، ناظر بر کردار ما. اگر کسی در خلوت احدی نباشد جز یک زن، معلومه اگه توجه به این حرف داشته باشد ولو هر چه هم شهوت بر او غلبه کنه، این گناه را نمی کنه. مرحوم آیت الله آقای فشارکی که یکی از مراجع تقلید بوده است در این اصفهان و منبر هم می رفته، یک کتابی از منبر ایشون چاپ شده به نام عنوان الکلام، کتاب خوبی. ایشون در عنوان الکلام قضایایی داره، از جمله قضیه اینه، میگوید که گرانی شد، کمبودی شد، یه خانم سیده که دو سه تا بچه یتیم داشت براش خیلی سخت شد، لذا آمد مجبور شد، این زن رو نمی زد، مواظب بود، اما دید برا بچهاش مجبوره که بیاد رو بزنه. همسایشون یه آهنگر بود، اومد پیش آهنگره، گفت که بچه هام در مخاطره هستن، چیزی به این بچه ها بده. این بی حیا گفت که اگه حاضر باشی کار بد با من بکنی، بچه ها تو اداره میکنن. این زن لرزید، جوابشو نداد، جواب جاهل سکوته، با سکوت رفت. یک روز دو روز دید خیلی برا بچه ها سخته، دو دفعه آمد روزا، گفت بچه هام در مخاطره هستن، گفت همونه که گفتن. این زن باز با ناراحتی اسم این حرف رو میشنود، معلومه یک زن عفیف وقتی اسم این رو هم بشنود ناراحت میشود، مخصوصا اگه مربوط به خودش باشه. دفعه سوم دید که خیلی بچه ها در مخاطره، اومد گفت که بچه ها میمیرن، فکری کن. گفت همونه که گفته، گفت حاضر، اما یه شرط داره. شرطش اینه مرا جایی ببری کسی نباشه. گفت خب معلومه، تو را جایی میبرم کسی نباشه. این زن رو برد در خانهش، در خانه رو بست، برد در اتاق، در اتاقم بست، دید این زن گریه میکنه، این زن میلرزد. گفت چرا گریه میکنی؟ چرا میلرزی؟ گفت برای اینکه تو به شرطت عمل نکردی. گفت اینجا کسی نی؟ گفت بی حیا اینجا خدا هست، بی حیا اینجا ملائکه هست. این زن دیگه بیش از این نمیدونه، میدونست خدا حاضر و ناظره، اما پیغمبر ائمه طاهرین حضرت زهرا ناظر بر این زن سیده بر این عمل نه، این رو نمیدونه. گفت خدا میدونست که دوتا ملک طرف راست طرف چپ برای مردست، دوتا ملک برای زنه، این رو میدونه. گفت بی حیا، چهار تا ملک، خدا معلومه تأثیری گذاشت روی این مرد. وقتی که آتش شهوتش رو از این خاموش کرد، گفت امیدوارم همینطور که آتش شهوت تو از من خاموش کردی، خدا آتش دنیا و آخرت رو از تو خاموش کنه. مرحوم آیت الله فشارکی نقل میکنن که این آهنگره میتوانست با دستش تو کوره حدادی بکنه و آهن سرخ شده رو بیرون بیاره و دستش نسوزه. راستی اگر ما بیابیم، دیروز میگفتم نه بدانی، بیابیم خدا حاضر است، حضرت زهرا ناظری، کار خوب ما کار بد ما، به بچه سید رسیدن یا بچه سید گرسنه ما اهمیت ندادن، در این وضع فعلی که برای مردم خیلی مشکل است، اگر راستی یک کسی حاضر و ناظر بدون خدا را سر کسبش، این حتما گران فروشی نمی کنه. اگه میبینی این گران فروشی ها در بازار، در خیابون‌ها، در کاسب‌ها، در تاجرها، این ظلم‌ها در اداره‌ها، این رشوه‌ها، رباخاری‌ها در میان مردم، اگه می‌بینی هست، برای خاطر اینه که غفلت داریم، خدا خدا ناظره. غفلت داریم از این که پیغمبر ائمه طاهرین من جمله امام زمان حضرت زهرا اینا ناظره. میبین خوب باشه میبینن، بد باشه میبینن، خوب باشه خوشحال میشن، بد باشه ناراحت میشن. راوی میگه رفتم خدمت امام صادق، امام صادق فرمودن این هفته از دستتون خوشحالم، برای خاطر اینکه صله رحم کردی. میبینه امام صادق که زنده و مرده نداره، پیغمبر که زنده و مرده ندارد، پیغمبر که سر قبرش رفتن ندارد، نه سر قبرش و اینجا هیچ تفاوتی نی، فقط اینه که ما اظهار ارادت بخواییم بکنیم، یه شعار معلوم عاشق هرچه نزدیکتر به معشوقش بهتره. لذا ما بقی خدا قسمت کنه بریم بیفتیم رو قبر خیلی بهتره. معلوم ذریح مطهر ابی عبدالله رو در بغل بگیریم، خب عاشق معشوقش رو اینجور میخواد. اما این که حالا فرق بکنه امام حسین کربلاست یا اینجا، چه تفاوتی داره؟ امام حسین همه جا هست، همه جا، زهرا همه جا هست. خب قبر گم شده زهرا، حالا زهرا خودشان گم شده؟ نه، زهرا در این جلسه الان حاضر و ناظر، در دل ما، بر دل ما حاضر و ناظر، بر بازار ما، بر این خیابونهای ما زهرا حاضر و ناظره که این زنا تو خیابون وضعشون چیه. ناراحت میشه، خیلی ناراحت میشه. زهرای مرضیه دم مرگه، شما رو به خدا خانم ها با شما هستن، پدر و مادرهایی که لا ابالی گری میکنید راجع به دخترهاتون، راجع به زنهاتون با شما هستن. فزه خادمه میگه زهرا دم مرگه، دیدم که ناراحته، گفتم بی بی جون شما رو ناراحت میبینم. خب فزه میدونه زهرا از مردن آسوده میشه، پیش باباش میره، پیش خدا میره.
لذا سوال کرد چرا ناراحتی؟
گفت که تشییع جنازه میشه و حجم بدنمو ناراحت میبینه، نامحرم حجم بدنمو میبینه.
تابوت های الانم حجاز همینطوره، اینا برآمدگی نداره
مثل تابوت های ایرانی ها که برآمدگی داره، اونا نه، یه تخته است و زن رو مرد رو میذارن رو تخته. الانم حجاز همینطوره. گفت که وقتی بدنم رو برمیدارند تشییع جنازه میشه، نامحرم حجم بدنمو میبینه، چیکار کنم؟
فزه میگه که به زهرا گفتم که زهرا جون خب شما رو تو عماری میذاری؟ میگه رفتم یه تخت آوردم و این تخت رو وارونه کردم، سه چهار تا ترکه به اطراف پایه های تخت بستم، یه چادر انداختم بوش مثل عماری هایی که شما برای علما درست میکنی. گفتم خب زهرا جون شما رو تو این عماری میذاری؟
گفت تا نگاه به عماری کرد خوشحال شد، گفت خدا تو را بیامرزه،
تبسم کرد. فزه خادمی میگه من تبسم زهرا رو از وقتی باباش مرده بود تا الان ندیده بودم، خوشحال شد تبسم کرد.
بعدش هم نوشت که من رو در عوانی بگذار.
بعدش هم میدانی سیاست اسلام اقتضا کرد که اصلا خیلی خوشحال گفت که شب خودت قسلم بده، شب خودت کفنم کن، شب خودت دفنم کن، فلا تعلم احدا، هیچ کس نباش. لذا برای دفن زهرا احدی نبود، هیچ کس نبود. که وقتی هم امیرالمومنین سلام الله علیه میخواست زهراشو بذاره تو قبر نمیشد دیگه، تنها بود، لذا از پیغمبر کمک گرفت، دو دست پیغمبر اومد زهرا رو تو قبر گذاشتن با پیغمبر. همیتون میدانید دیگه این منبرها رو همیتون براتون رفتن. اینجا مرادمه
مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل در جلد دوم دو سه تا روایت اینجور نقل میکنه، این قضیه رو نقل میکنه.
در کتاب اسطلقابه هم که از سنی هاست این روایت رو نقل میکنن، همینجور که گفتم نقل میکنن. یه جمله اسطلقابه داره که مرحوم صاحب وسائل نداره و اون جمله اینه، میگه که زهرا را در همون خلوت برای این که به وصیت عمل بشه امیرالمومنین تو عماریش گذاشت،
در حالی که احدیم نبود اما میخواست به وصیت زهراش عمل کنه، لذا تو عمارش گذار. افراد با غیره، زنهای زهرا دوست
که معلومه
اصفهانی مخصوصا عاشق زهرا،
معلوم همه میدانن، همه ایران میدونن، همه ایران عاشق زهرا هستن،
همه ایران دوست اهل بیت هستن، اما همه ایران هم میدونه که اصفهانی یه عشق خاصی به اهل بیت داره،
زنهاشون مردهاشون.
یکی از علامتش هم این روزه های همیشگی، یعنی سال پیدا نمیشه که این مختص اصفهانه، که در اصفهان روزه فراون نباشه، اون این علاقه است دیگه. زنهاشون عشق دارن به زهرا، به ائمه طاهرین، مردهاشون عشق دارن به اهل بیت. خب عاشق، من به شما خانم بی چادر، به تو خانمی که دو شخصیتی هستی، یعنی خودت رو گرفته میای تو کوچه و دخترت با اون وضع بد، خب این فکر کردی که چادر مال زهراست یا نه؟ اینایی که میگن حجاب اسلامیه با این توجیه دیگه، این دختر خانم ها الان میدونید خب این دختر خانم ها همشون محجبه هستن، همشون عفت دارن، همشون مسلمان هستن، اینا رو که میدونید. اما این توجیه شیطانی که رو کلدشون اومده حجاب اسلامی، بعدم خراب بکنن و
و توجیهگری این که چادر چیه؟ زد دردش چادر چیه؟ چادر این زن زیر چادر هی بعض اوقات چادرش رو باز میکنن، پس ما دیگه این مانتو رو داریم چادر رو باز میکنیم. اما به تو خانم میگم، حالا زهرا میگه حجم بدنم رو نمیخوام نامحرم ببینه وقتی بیمیرم. آیا با مانتو حجم بدن تو پیداست یا نه؟ آیا این زهرا میپسنده یا نه؟ اگه نه چرا عوض نمی کنی؟ چرا چنین کردی؟ من از زنها مخصوصا از دخترها گله دارم که چرا این چادر ملی و مذهبی الان زد ارزش شده مخصوصا در دانشگاه ها؟ چرا؟ چرا این چادر ملی و مذهبی الان زد ارزش شده در میان دخترها؟ چرا؟ چرا در دبیرستانهای ما 190 اینها چادر ندارن؟ تقصیر کیه؟ تقصیر همه تقصیر مسئول هست، تقصیر آقایون هست، تقصیر خانوم ها هست، بیشترش هم تقصیر خود دخترها. اگر خدای نکرده زهرا یه آه بکشه، این دختر خانم چه کار میکنه؟ یه نگاه تند چه میشه؟ یه نگاه تند حضرت زهرا بکنه چی میشه؟ بترسیم از این نگاه تندا، که اگر خدای نکرده یه نگاه تندی از امام زمان به ما بشه و از خیلی بد میشه، خیلی بد میشه. و حضرت زهرا ناظر توی خیابونا هست، ناظر تو این دبیرستان ها، تو این دانشگاه هاست. چه جواب میدیم نمیدونم. این توجیه ها چیه؟ اقلا تقاضا دارم، من یه دفعه میگفتم بعدم در بارش صحبت میکنم، من تقاضا دارم اگه گناه میکنه دیگه توجیه نکن. این توجیه کردن خیلی بده، گناه کن. خلاف حضرت زهرا با مانتو و این وضع نکبتبار بیا بیرون، چادر رو ضد ارزش نکن، نگو ضد ارزشه، نگو چادر بده، نگو زن و چادری بدن، اینا رو نگو. ایناست که توجیه در گناهه، که یه دفعه آدم رو میرسونه به اونجا که توجیه در گناه معمولا اول سوء زن پیدا میشه، در توجیه تفسیق میشه، در تفسیق تکفیر میشه، در تکفیر دیگه وجوقت میشه. مثل آیت الله مرحوم آقای شهید مطهری را کشتند و اول سوء زن روی آقای شهید مطهری این جوانهای لاابالی به نام گروه فرقان پیدا کرد، بعد سوء زن تفسیق کردن، تو جلساتشون نشستن تکفیر کردن، واجب القتل کردن، یه کسی که افتخار برای عالم تشیع بود او را کشتن. اینا میگن توجیه در گناه نکنید، گناه بکنید اقلا، اما توجیه دیگه نکنید. نگید چادر ضد ارزشه، چادر مال زهراست، نگود. این حجاب مال زهراست، این حجاب مال قرآنه. قرآن میگه بابا چادر علامت عفه، قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الرسول قل لازواجکم و بناتکم و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذن. یا رسول گرامی به زنات بگو، به دخترهات بگو، به همه زنهای مؤمنین بگو، بگو چادر رو بکشید تو صورتت، رو بگیری با مانتو کنی که رو گره، رو بگیر. بعد میگه علامت شخصیت تو چادر تو، ذالک ادنا ان یعرف فلا یؤذن. چادر علامت عفت تو، چادر علامت شخصیت تو. توجیه کردن چرا؟ و علی کل حال نظر کردن زهرا به خیابونهای ما با این وضع خطر دارد. نظر کردن امام زمان به بازار ما، به خیابونهای ما، به این گران فروشی های عجیب ما، به این احتکارهای بعض اوقات که ناگهان جنس ها نابود بشه، ناگهان. برای چی؟ چرا؟ و بالاخره این وضعی که ما جلو آوردیم، عجبم اینجاست که میریم رو نظام بدبین به نظام میشیم. بابا نظام یعنی اسلام، چرا بدبین به نظام؟ چرا بدبین به اسلام؟ اگر ما بدیم، اگر ما بعضی از مسئولین خوب نیستن، اگر بعضی از مردم خوب نیستن، اگر خود مردم این کارها رو میکنن که میبینید میکنن، خب چه رب به نظام؟ چه رب به اسلام؟ و علی کل حاله نظارت ملائکه، همه ملائکه اومدن ما رو حفظ اون بکنن. له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله، اومدن ما رو حفظ کنن. خب شبانه روز تو به این حافظه اذیت میکنی، غیبت میکنی اذیت میشه، دروغ میگی اذیت میشه، نگاه شهوت آمیز میکنی اذیت میشه، بی چادر میای، بد حجاب میای، با فکل میای، با جوراب بدن نما میای، خب اذیت میشه. وقتی که میخواد این دست ملائکه بره، میگن خدا لعنت کنه، ما اومدیم تو را حفظت کردیم، تو اینقدر به ما اذیت کردی، ما گارد نگهبان تو بودیم، ما ازت که مزدم نمیخواستیم. این گارد نگهبان بخواد بره به ما لعنت کنه، بگه خدا لعنت کنه تو را، شبان روز به ما اذیت کردی، اقلا یه کاری بکنید این گارد نگهبان از ما راضی بره. هر روز ما گارد نگهبان داریم از ملائکه، یه کاری بکنید این گارد نگهبان رو راضی نگه بدارید. ما رقیب و عتیب داریم، یه کاری بکنید اینا رو راضی نگه بدارید. یه قدری برید بالاتر، عزرائیل حاضر و ناظره. آقا دم مرگ مشکل است، مشکل. خانم تجمل گرایی می گذرد. آقا خانم این دنیا مثل یه چشم به هم زدن می گذرد. دیروز به قول عوام اول ماه مبارک بود، امروز روز 17 همه چشمو به هم بزنی یک ماه گذرد، می گذرد. میدونی چی نمیگذرد؟ شب اول قبر. میدانی چه نمیگذرد؟ دم مرگ. و از اوقات دم مرگ برای انسان 50,000 سال میشه. دم مرگ. قرآن در یه آیه میفرماید روز قیامت 1,000 سال. در یه آیه میفرماید نه 50,000 سنه، 50,000 ساله. راوی اومد خدمت امام صادق گفت یا رسول الله جمع بین این دوتا آیه را نمیتونم بکنم. یک کدام میگه 1,000 سال، یک کدام میگه 50,000 سال، چجور جمع کنم؟ حضرت فرمودن که 50,000 ساله، اما 50 موقف دارد، 50 پلیس راه دارد، هر موقفی 1,000 سال. این وحشت کرد، تا وحشت کرد امام صادق جوابش داد، فرمودن اما برای مؤمن 1 لحظه. خوشا به حال مؤمن. با زنده با زنده باد از قبر میارندش بیرون، میارن کجا؟ زیر لوای حمد. لوای حمد مال کیه؟ مال امیرالمؤمنین. لب حوض کوثر. به دست امیرالمؤمنین یه آب می نوشه، مدهوش میشه و دیگه یه وقت چشمشو باز میکنه، میبینه با امیرالمؤمنین تو بهشته. یه لحظه 50,000 سال این فرضیه آنشتین رو بعضی از دانشمندهای تو جلسه میدونن چجوری 50,000 سال روز قیامت برای مؤمن یه لحظه. آقا خانم یه کاری بکن، دم مرگ یه لحظه. اسرائیل بیاد یه گل بت بده بو کنی بمیر. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، این آقای شما، این افتخار شهر شما، به مرحوم جزائری شاگردش که اونم یکی از علمای بزرگ بود که با هم بنا گذاشته بودن هر کدام که جلوتر مردن به خواب او بیا. علامه مجلسی جلوتر مرد، بعد از مدت ها به خوابش اومد، گفت که من وضع مردنم این شو. اومد یه گل به من داد، بو کردم مردم. اما امیر پیغمبر اومد سر امیر المؤمنین، چشمه مبارکشون درد میکرد. پیغمبر فرمودن یا علی مثلی که خیلی ناراحتی. گفت یا رسول الله چشمه هم خیلی درد میکنم. برای این که امیر المؤمنین رو این دکتر منصرف بکنه، گفت یا علی دم مرگ برای کافر می آید، با سیخ آتشین می آید، جون را از بدن بیرون می کشد، مثل این که رگها را از همه بدن بیرون بکشد. امیر المؤمنی پا شدن نشست، گفت یا امیر، یا رسول الله مردن را فراموش کرد، این چشتر رو فراموش کردم، یه دفعه دیگه بگو. دو دفعه همین رو گفتم. گفتن می آید برا کافه اسرائیل، با سیخ آتشین می آید، جون رو با این سیخ آتشین بیرون می کشد، مثل که رگها رو از تمام بدن بیرون بکشد. گفت یا رسول الله برای امت تو، برای شیعیان ما این چنین چیزی اتفاق میفته؟ گفت بله، برای ظالم. ظالم کیه؟ اون که این وضع فعلی را برای این مردم خوب جلو آورده، گران فروش ها، احتکار کنها، رشوه خورها، این گره کوری و کاغذبازی تو اداره ها، اونایی که تو سر مردم میزنن. ظالم که فقط این نیست تو سر مردم بزنه مردم رو بکشه، نه، اون یه قسم بشه ظلمه به دیگران، ظلمه به دیگران. پیغمبر به امیر المؤمنین گفته شیعه تو که ظالم باشه اسرائیل میاد، ناظر بر اعمالش بوده سی عمری، با اون سیخ آتشین میاد. چرا ما فکر این چیزها رو نکنیم؟ چرا؟ آقا خانم توجیهگری نکنی، آقا خانم نخواید حرفای مرا با توجیهای خودتون خونسا بکنی. یعنی بعض اوقات شیطان ها از هر راهی بتونه جلو میاد. یعنی شما مثلا در این جلسه حالی پیدا میکنی، میای عوض چی شیطان میاد؟ آقا همه غرق گناهیم، یک حسین داریم. بعدم تلفن میکنه آقا این افراطگری یا چیه؟ اینقدر مردم ها میترسونی، چرا این حرفا رو میزنی؟ یکی با همین توجیهگری این حال خوبش که خدا توفیق داده گرفته شده از بمیره. قرآن میگه که شیطان اینه. شیطان در قرآن میخونیم که چند جا تشر زد به خدا. تشرش چی بود؟ گفت که همه بنده ها تو گمراه میکنه. از جمله آیات این آیه ایست که میخوایم بخونیم، تشر زد به خدا، گفت که فبعزتک لأغوینهم اجمعین، ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم ولا تجد و اکثرهم شاکرین.
گفت به عزت و جلالت
همه شون رو گمراه میکنه، هر کسی رو از راهی میاد،
یه دسته رو از طرف راست، یه دسته رو از طرف چپ، یه دسته رو از جلو، یه دسته رو از عقب،
و بالاخره هر کس جوری در اون وقت است که ولا تجد و اکثر هم شاکرین، غالبشون رو جهنمی میکنه. امام باقر سلام الله علیه این آیه رو معنا میکنه، میگه معناش اینه از جلو میام، یعنی آخرت رو به فراموشی میندازم برای اینا، از عقب میام دنیا رو جلوه میدم در چشم اینها، از طرف دست چپ میام از راه گناه میام با میدارم گناه بکنم، عمده اینجا از طرف راست میام از راه دین میام اینا رو گمراه میکنم. از راه دین میام یعنی چه؟ یعنی تو این جلسه یه حال پیدا میکنه، تا از این جلسه میره بیرون با تخیلهای شیطانی، با الهامهای شیطانی این حال گرفته میشه، با هم حرف میزنه، این که داره این حرف رو میزنه خودش عمل میکنه یا نه، تمام شد، یعنی اون حال گرفته شد، یه غیبت تمام شد، یه توجیه تمام شد، این افرادگری یا برای چی تمام شد، نگه میشه شیعه جهنم داره، اینا به خودی توجیه نکن، این کار شیطان، کار شیطان از طرف راست میاد، یکی رو به وسواسی گری، یکی رو به ریاکاری، یکی رو به توجیه گری، و اون چه من میترسم همیشه برای خودم، برای دیگران، مخصوصا برای جوانها، توجیهگری شیطانه، خناسی. و من تقاضا دارم توجیهگری نکنید، بیایید بنشینید با تک تک فکر کنیم ببینیم اینا چه گفتم درسته یا نه، اگه درسته چه باید کرد، چه باید کرد، خودت بشین فکر کن چه باید کنم. این خانم که راستی یه خانم عفیفیه، یه خانم مقدسیه، اما بی چادر میاد بیرون، بشینه فکر کنه بگه راستی زهرا ایران میخواد یا نه. خب فطرتش میگه نه، دلیلش هم اینه تو مسجد با مانتو نمیاد، فردا شب شب احیا چادر سرشه، خوبم چادر سرشه، خب دلیل بر نیست که فطرتش میگه چادر، و الا با مانتو میمد تو مسجد، و الا با مانتو نماز میخوند، با مانتو خدا خدا میکرد، با مانتو میرفت حرم، خب اونجا ها نه. فکر کنه این چیه، درسته درست نی، زهرا راضیه راضی نی، اگه زهرا راضیه خب، اگه زهرا راضی نیست حالا چه مانعی داره چادر، چه اشکالی داره چادر، چادر نمیذاره تو دانشگاه درس بخونی، چادر نمیذاره تو در دبیرستان درس بخونی، ای بابا چرا اینجور، ای مادر چرا اینجور، مهمتر ای دختر خانم چرا اینجور، از کجاش بنالیم، از گران فروشی ها، از احتکار ها، از ظلم ها، از اختلاف طبقاتی ها، از تبعیض ها، از بی حجابی ها، از کجا بنالیم. خدایا چه مصیبت بخانه، همه تون میگید مصیبت زهرا، زهرا خودش فدای شیعه کرد، فدای ولایت کرد، افتاده بود روی زمین، پهلو شکسته، محسن سق شده، افتاد، ناگهان دید ولایت در مخاطره، میخوان امیر المؤمنین رو ببرن مسجد با همون پهلو شکستگی، با همون محسن سقط شده، پاشد ایستاد اومد در مقابل امیر المؤمنین گفت نمیذارم. هرچه این طرف و اون طرف دادن نشد، ناگهان دستور داده شد زهرا رو کتک بزنن، برای اینکه زهرا، برای اینکه امام زمان یه نظر لطفی به جلسه کنی، یه مقدار این مصیبت رو دلسوزتر میخونم، بعدش هم مدح عزیزمون بیشتر بخونی، امیدوارم که امام زمان یه نظر لطفی به جلسه کنه و ما بتونیم برای خودمون برای دیگران یه کاری بکنیم و از مجلس بیرون بریم. دستور داده شد زهرا رو بزن. اون که شما شنیدید این که قلپو زهرا رو زن، اما نه، بالاتر از اینها، اون که از خود حضرت زهرا فهمیده میشه، اون که از گفتار امام حسن فهمیده میشه، اون که از مقاتل فهمیده میشه، اینه دست جمعی روی زهرا ریخته. یک کسی با دست زد، یک کسی با پا زد، یک کسی به پهلو زد، به پهلوی شکسته زد، اون نانجیبم با غلاف شمشیر به بازوی حضرت زهرا، زهرای عزیز افتاد روی خاک، امیرالمؤمنین را به مسجد بردند.